ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رئیس شورای شهر تهران می گوید شمار جانباختگان کرونا در پایتخت ایران به مرز 100 نفر در روز نزدیک می شود. مشاور علی خامنه ای گفت شعار نغز نه لبنان در ایران دوستان را در خارج نگران کرده است. و وزارت خارجه ایران در اعتراض به حضور نخست وزیر اسلوونی در اجلاس سازمان مجاهدین خلق ایران سفیر این کشور را احضار کرد. با سلام، احترام و آرزوی ساعتی خوش و آرام برای شما مخاطبان رادیو فردا در اولین ساعت شامگاهی شبان روز یک شنبه 20 تیر 1400 خورشیدی همزمان با 11 جولای یا ژوئیه 2021 میلادی امیر پوریا با شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار قربانیان در پایتخت ایران به مرز 100 نفر در روز نزدیک می شود. آقای هاشمی می افزاید برخی از کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% را دنبال می کنیم. در گزارشی دیگر مهدی شمس‌آبادی دادستان استان سیستان و بلوچستان در انتقاد از سیاست‌ها و سخنان مقام‌های وزارت بهداشت گفت سردخانه‌های این استان پر از جنازه شده است. به گفته مهدی شمس‌آبادی شمار جانباختگان طی 24 ساعت در استان سیستان و بلوچستان به بیش از 30 نفر رسیده است. مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شعار نغز نه لبنان در ایران به توصیف او دوستان را در خارج از کشور نگران کرده است. به کار گرفته شدن عبارت دوستان از سوی علی اکبر ولایتی میتواند اشاره به گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه وابسته به جمهوری اسلامی باشد که در منطقه فعالیت دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم علی اکبر ولایتی روز یکشنبه افزود شعار نغز نه لبنان از سوی به گفته او اقلیتی فریب خورده سر داده می شود. شعار نغز نه لبنان جانم فدای ایران در سالهای اخیر بارها از سوی ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی در تجمعها و اعتراضهای خیابانی سر داده شده است. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دی 98 معترضانی که این شعار را داده بودند فریب خورده نامیده بود. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در اعتراض به حضور نخست وزیر اسلوونی در اجلاس آنلاین سازمان مجاهدین خلق ایران سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزارت خارجه ایران ضمن اعتراض به حضور یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی در این اجلاس خواستار توضیح این کشور شد. سازمان مجاهدین خلق ایران از روز شنبه 19 تیر اجلاس مجازی 3 روزه ای را با عنوان ایران آزاد 2021 برگزار کرده است. در روز نخست این اجلاس چهره هایی از 105 کشور از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا، 30 سناتور آمریکایی و برخی شخصیت‌های سیاسی سابق اروپایی نیز سخنرانی کردند. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یکشنبه امروز وارد 4مین هفته خود شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تا کنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از برگزاری نشستی برای بررسی مطالبات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این وزارتخانه خبر داد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در این نشست بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برخورداری کارگران از استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران بر اساس قانون و عرف جاری در منطقه تاکید شد. برای صحبت بیشتر درباره آنچه در اعتصابات کارگری گذشته و می‌گذرد، همکارمان روزبه بلحری در استودیو کنار من هستند و ازشون میخوام که در ابتدا برامون بگن روزبه جان که اخبار تازه‌ای که در این زمینه به گوش میرسه چی هست.
سلام امیر و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی چهارمین هفته اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در بیش از 100 شرکت در دست کم 12 استان ایران وارد چهارمین هفته شده. خب این بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 در حقیقت به شمار میاد، هم از لحاظ گستره جغرافیایی، هم از لحاظ طولانی مدت و هم از لحاظ شرکت کنندگان. خب در شرایط فعلی اخباری که اومده امروز، همونطور که باز در اخبار گفتی، وزارت کار نشستی رو برگزار کرد، اون هم 3 هفته بعد از این اتصاب. در حقیقت اعتصاب شروع شده. بله. نمایندگان کارفرمایان گفتن نمایندگان کارگری، معلوم نیست نمایندگان کارگری کیان، آیا نمایندگان کمپین 1400 یا هستند یا تشکل‌های رسمی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. هیچ گونه اشاره‌ای به شرکت کنندگان نامشون نشده،
اسامی و عناوین اعلام نشده
اصلا، و این خب جای سوال میذاره. خب هزاران کارگر اعتصاب کردن، قاعدتا باید بدونن چه کسی نماینده‌شون هست. حتی اعلام نکردن که اینا نمایندگان کمپین 1400 هستند یا نه، و رئیس سازمان بسیج کارگری بوده و اینها. خب غیر از این بحثی که گفتی که گفتم مورد تاکید قرار گرفته بخشی از خواستای کارگران، نگفتن که قرار هست به اجرا در بیاد، تاکید شده که اجرا بشه. و نکته دیگه این که باز هم زمان مشخصی برای انجام یا اجرای این خواستا نیست، ضمن اینکه قرار شده به گفته حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نشستای باز بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران که باز معلوم نیست نمایندگان کارگران چه کسی هستند، در حالا در عسلویه یا در بوشهر یا در اهواز برگزار بشه. این آخرین خبرهایی هستش که ما در دست داریم، زمین که خب هنوز خبری در مورد متوقف شدن اعتصاب‌ها نیامده، زمین این که خب اینم میگم در روزهای گذشته پیمانکاران به شدت در تلاش بودن از طریق حمایت دولت که نوعی تفرقه بندازن. به شماری از کارگران پیشنهاد کرده بودن ما حقوق شما رو بالا میبریم، مدت زمان مرخصی رو بالا میبریم، بیا مشغول کار بشین.
و حالا از آنچه که مطالبات و خواسته های کارگران بیشتر برامون بگو.
خب امیر، اونها خواستار افزایش دستمزد هستن، اینکه به موقع پرداخت بشه، تعویق به تعویق نیفته، افزایش مدت مرخصی هست، بعد بازگشت به کار همکاران اخراجی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، که دقیقاً این دو مورد خاص در صحبت‌های حاتم شاکرمی وجود خارجی نداشته، در حالی که خب خیلی تاکید داشتن روی این موضوع، و بعد بهبود شرایط ایمنی کار و استانداردهای بهداشتی در خوابگاه‌ها هستش که شرایط بسیار بدی حاکم هست، اونم در شرایطی که الان مشاهده شیوع کرونا هستیم، همینطور برخورداری کارگران از حق تشکل‌یابی و تجمع.
خیلی حمایت‌های داخلی و همچنین بین‌المللی فراوانی شده از اینها، اینها رو هم برامون بگو که از این اعتصابات چه حمایت‌هایی صورت گرفته.
خب امیر، به موازاتی که این اعتصاب‌ها شروع شد، شمار زیادی از تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان شروع کردن حمایت کردن از کارگران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای که اعتصاب کردن. بعد از اون ما شاهد بودیم که در موج بزرگی راه افتاد در خارج از کشور، ده‌ها سندیکا، اتحادیه، کنفدراسیون و فدراسیون کارگری اعلام حمایت کردند از کارگران و اعتصاب اونها و همینطور تحقق خواسته هاشون. این حمایت ها همینجور ادامه داره. مثلا دیروز شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی بیانیه رو امضا کردن، امروز که حالا یک شنبه هست بیانیه منتشر شده در جهت به عنوان حمایت شماری از دانشجویان، و در خارج هم خب همین بوده.
خیلی ممنونم. از نکته دیگه هست که بخوای اضافه کنی در انتها؟
واقعیتش نه، بعد ببینیم که روند اوضاع به چه سمت و سوی پیش میره. باز هم میگم البته خب این اعتصاب به خاطر گستردگیش قاعدتا همون کارفرمایان و دولت رو مجبور کرده که به نوعی در باغ سبزی نشون بدن. حالا ممکنه که بخوان ایجاد دو دستگی و چند دستگی بکنن در بین کارگران، یا نه، یا به صورت کلی حاضر بشن که چنین خواسته های کارگران رو قبول بکنن.
بسیار ممنونم از همکار ما در رادیو فردا روزبه بلهری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک خواننده مشهور لبنانی به نام الیسا در حساب شخصی توییتر خود با بیش از 15 میلیون فالوور نوشته است: لبنان را از اشغال ایران در بیاورید. این جمله واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته و بسیاری این حرکت او را شجاعانه وصف کردند. در گفتگوی رادیو فردا با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عرب، از او جویا شدیم این باور خواننده لبنانی چقدر در میان مردم لبنان رواج دارد. دیدگاه علی صدرزاده را بشنویم.
من فکر میکنم که اکثریت مردم لبنان، یعنی منهای اونهایی که از نظر ایدئولوژی سخت به حزب الله وابسته هستند و اونهایی که به یک جوری وابسته به سازمانها و نهادهای خیریه حزب الله وابسته هستند، به غیر از اینها اکثریت مردم لبنان موافق این نظر هستند که سیاست حزب الله باعث رسیدن لبنان به این بنبست تاریخی شده که بعضیا حتی میگن موجودیت لبنان در خطر هست. یعنی لبنان به آستانه سقوط کامل رسیده. اگر این بنبست به پایان نرسه، بعضیا حتی صحبت از این میکنن که لبنان داره تبدیل به یک دولت شکست خورده میشه، شبیه اون اصطلاحی که ما برای کشورهای نظیر سومالی و غیره به کار میبریم. و چون بحران انرژی به خصوص در لبنان بالا گرفته و اصولا نقل و انتقالات تا حدودی به خاطر کمبود بنزین متوقف شده و شما میدونید که اگر در کشوری مسئله حمل و نقل نتونه انجام بگیره، در حقیقت تمام زندگی میخوابه، و این بحران بنزین حزب الله رو وارد معرکه جدید سیاسی کرد و اعلام کرد دو هفته قبل که به ما، یعنی به حزب الله، اجازه بدید که ما برویم و رأسا از ایران انرژی وارد کنیم. یعنی در حقیقت مردم لبنان دیدن که کمبود انرژی هم به وابستگی حزب الله و ایران ربط داره و میدونید که ورود انرژی توسط یه سازمان غیر دولتی با کشتی به یک کشوری مثل لبنان از یک کشور خارجی برای مردم لبنان نشان از تحقیر هست. و همین علت میگن تا زمانی که رفتار حزب الله در لبنان تغییر نکنه، ایجاد دولت متعادل هم در لبنان میسر نیست. و همین علت هست که این حرفی رو که خانم الیسا زده و همونطور که شما گفتید 15 میلیون فالوور داره، بیان نظر لبنانی ها و اعرابی که از نزدیک به مسئله لبنان نگاه میکنن، سعی میکنن که با کنار گذاشتن حزب الله از صحنه سیاسی شاید بشود راه حلی پیدا کرد. شما کافیست به مناطق خصوص در جنوب لبنان، در پایین دره بقا، به مناطقی که تحت اشغال حزب الله هست و حزب الله عملا اونجا تعیین کننده اداری و اقتصادی و اجتماعی هست، میبینید در مناطقی که حزب الله هست و تسلط داره، مسئله کمبود انرژی، مسئله نان به خصوص، الان به بحران نان داره میرسه لبنان و مسائلی از این قبیل نیست. کمک ها انجام میگیره از طریق حزب الله با کمک هایی که از ایران انجام میگیره و مردم لبنان میبینن که تفاوتی است بین زندگی کسانی که اون اقلیت کوچکی که تحت حمایت لبنان هست و اکثریت مردم لبنان که در اثر نبودن دولت در حال حاضر رنج میبرن. به همین علت میگن که ببینید این حزب الله از یک طرف از ایجاد دولت مرکزی در بیروت خودداری میکنه یا همکاری نمیکنه یا شرایط رو نمیپذیره برای بیرون رفتن از بحران سیاسی، از طرف دیگه در مناطقی خودش حکومت داره یک زندگی نسبتاً مرفهی برای طرفدارانش ایجاد کرده. و این تفاوت رو همه لبنانی ها میدونن، نه همه لبنانی ها، من فکر میکنم تقریبا اون 15 میلیونی هم که از این خانم الیسا طرفداری میکنن، اونها هم میدونن که این تفاوت وجود داره و به همین علت مسئولیت حزب الله برای این بنبست سیاسی لبنان برای همه مردم لبنان تقریبا آشکاره. خود حزب الله هم منکر این مسئولیتش نیست. خود حزب الله هم میگه که من این بنبست رو موقعی خاتمه میدم که شرایط من پذیرفته بشه برای تشکیل دولت جدید لبنان.
شما صدای علی صدرزاده، کارشناس مسائل کشورهای عرب ساکن آلمان رو میشنیدید درباره نوشته اخیر خانم الیسا، خواننده مشهور لبنانی در توییتر، که گفته است لبنان را از اشغال ایران در بیاورید. و اما آخرین خبر در این نوبت خبری این که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت اخیر 165 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار، شمار جان باختگان در روز یکشنبه 14 نفر بیش از آمار روز شنبه بوده است. با این تعداد مجموع درگذشتگان بر اثر کرونا در ایران به حدود 85860 نفر رسیده است. صحت آمارهای روزانه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها از سوی منابع مستقل از این وزارتخانه رد و آمار واقعی بسیار بیشتر برآورد شده است. و با این خبر این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان می‌رسد.